بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم در دوران بین محضورین وجوب و حرمت پنج شش وجه بود، اون چه مرحوم آخون اختیار کردن این بود که تخییر عقلن و اباحه شرعن. این مختارشون طبیعیست که داره دو بخشه، یکی تخییر عقلن و دیگری اباحه شرعن. برای هر دو همیشون دلیل بیان میکنن. اما تخییر عقلی دلیلشون اینه که مرجحی بین فعل و ترک نیست و ترجیح بلا مرجح هم که قوی هست، ولذا قائل به تخییر هستیم. در اون بخش دوم که اباحه شرعی باشد می فرمایند مقتضی برای اباحه شرعی موجود و مانع مفقود است. مقتضی این حدیث شریف است که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام و امثال این حدیث. و مانع هم که نه مانع عقلی هست و نه مانع شرعی. بر این دلیل که کل شیء لک حلال هست، چند تا اشکال شده. یکی این که مدعای شما تخییر است و اباحه هست در همه شبهات، تخییر شرعی و اباحه عقلی و اباحه شرعی در همه شبهات، چه شبهه حکمیه باشد و چه موضوعیه باشد. ولی دلیلتون که کل شیء لک حلال هست اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. پس دلیل اخص از مدعاست. این اشکال مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد چهارم صفحه 209، دراسات صفحه 206، مصباح جلد دوم صفحه 329 بیان فرمودن. اشکال دوم اینه که دراسات و مصباح بیان کردن و اون چه مصباح بیان فرموده در همون صفحه که عرض شد عبارتشون اینه: و ثانیاً ان ادلت الحل لا تشمل المقام اصلا لأن المأخوذة في الحكم بالإباحة الظاهرية شرعاً هو الشك فيها، والمفروض في المقام هو العلم بثبوت الإلزام. في الواقع إجمالاً وعدم كون الفعل مباحاً يقيناً، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهراً؟ منتقى هم جلد پنجم صفحه 31 این اشکال رو نسبت دو دست به مرحوم نائینی. خلاصه این که اصلا این ادله حل کلو شین لکه حلال که مفادشون حکم ظاهری هست اصلا شامل ما نحن فی نیست، نه شبهه موضوعیه را شامله و نه حکمیه را، به خاطر اینکه کل شیء لک حلال افاده می کند حکم ظاهری را. و در مورد شک هست، در جایی که ما شک در حکم در اباحه کردیم، این حدیث میگوید بگو مباح است. پس دلیل شما در اون دائره شک و مفادش هم اباحه هست، ولی در محل بحث فرض این است که من علم دارم به حکم الزامی، حالا یا وجوب یا حرمت، پس من علم دارم که در اینجا اباحه در کار نیست، یک حکم الزامی است، یا حرمت یا وجوب. خب پس در ما نحن فی بحث ما در جایی است که یا حرام است یا واجب، در صورت علم اجمالی هم هست. و کیف یمکن در ما نحن فی حکم به اباحه بکنی، یعنی هم از حیث موضوع هم فرق می کنن، اباحه در مورد شک دبران بین محضورین در مورد علم، و هم مفادشون دوتاست، کل شی مفادش اباحه هست، دبران بین محضورین حکم الزامی هست، پس اصلا شامل ما نحرفی نیست. و ثالثاً این کلدوشه اون قایتی که دنبالش هست حتی تعرف انه حرامون، این مانع از اینه که صدر این حدیث که کل شی باشد شامل ما نحن فی باشد. چین که حالا بر فرض این که ما قبول کنیم که کل شیء که صدر حدیثه شامل معنوی هست، کل شیء چه شبه موضوعیت چه حکمیه مثلا، لکن مستفاد از اون قایت حتی تعرف انه حرام اینه که طرف حرمت خصوص اباحه هست، حتی تعرف انه حرام. نه این که حرمت یا وجوب باشد. پس از این حدیث می فهمیم که اباحه است و حرمت و با نحن فی حرمت است و وجوب. خب اگر این قاید می خواد شامل ما نحن فی بشود باید اینجور باشد: کل شیء عندک حلال حتی تعرف انه حرام او واجب، تا بحث ما را شامل بشه. و حال این که اسمی از واجب نبرده، حتی تعرف انه حرام، پس بنابراین این آیاتی که در ذیل حدیث است مانع از اینه که صدر حدیث شامل معرفی باشد. این قلت که نه ذیل حدیث آیات شامل معرفی هست، ولو کلمه واجب نیست، فقط حتی تعرف انه حرامه، ولی این حرام واجب رو هم شامله. چین که حرام دو صنف حرام داریم ما، یکی اون که خود فعلش حرامه که همون حرام متعارفه، دوم اون که ترکش حرامه، اون حرامی که متعلقش ترکه همون واجبه. واجب فعلش واجبه ولی ترکش حرام. پس این قاید که حتی تعرف انه حرام هم حرام متعارف رو شامل میشه که فعلش حرامه، هم واجب را به اعتبار که ترکش حرامه. پس بنابراین قاید قرینه نیست برای این که صدر حدیث شامل مانع حنفی نباشه. قلت اولا احکام تکلیفی که پنج شاست بسیطا نمرکب، اینجوری که شما بیان میکنید واجب مرکب است از امر به فعل و نهی از ترک، حرام مرکب است از طلب ترک و نهی از فعل و هاکذا، و نکه احکام بسیط هست. و ثانیا از دو سه جهت ممکن نیست که واجب مرکب از وجوب و حرمت باشد و حرام مرکب از حرمت و وجوب، چین که بلا جان آهسته بسیار خوب. از دو سه جهت ممکن نیست که حرام مرکب باشد و وجوب هم مرکب باشد. جهت اول این که وجوب منبعث از مصلحتی است که در متعلقش هست. عملی که واجب هست عملی است که در خود اون فعل اون عمل مصلحته، مثلا صلات. ولی دیگه در ترکش مفسده نیست. تا بگید ترکش حرامه، به تعبیر آخر وجوب همیشه دنبال مصلحت، حرمت دنبال مفسده. خب در وجوب فقط مصلحت در فعله، دیگه در ترک مفسده نیست اصلا. کما این که تحریم در فعلش مفسده هست، اما در ترکش دیگه مصلحت نیست. پس بنابراین ممکن نیست که وجوب هم دال بر حرمت، وجوب باشه هم دال بر حرمت، همچنین حرمت. به بیان دیگر مراد تشریعی لزوم پیشار اراده می کند. مراد تشریعی، از مراد تشریعی مثل اراده تکوینیه هست. نه، در اراده تکوینی اراده متعلق به فعل خود انسانه، اراده می کند و اختیار می کند. در اراده تشریعی اراده مربوط به عمل مکلفه، شارع اراده می کند. و در باب واجبات شارع اراده کرده فعل را، نه این که اراده کرده فعل را و اراده کرده ترک فعل را، من از فعل را، دوتا اراده که نیست، فقط اراده فعله. و گذشته بر این، اگر مرکب از دو بخش باشن، فعل واجب و ترک حرام، در ترک واجب با انسان دو عقاب بشه، یکی بر ترک واجب یکی بر فعل حرام، با اینکه یک عقاب بیشتر نیست. در فعل حرام هم باید دو عقاب بشه، یکی بر فعل حرام یکی بر ترک واجب، با اینکه یک عقاب بیشتر نیست. پس از سه جهت میگیم که امکان نداره که حرام در اینجا وجوب را هم شامل بشه. یک، ملاکا با هم فرق میکنه، در هر حرام یک ملاک بیشتر نیست، اونم در فعل. در هر واجبیم یک ملاک بیشتر نیست، اونم در فعل، باز همون مصلحت باشه. یکی مفسده است که مصلحت، و دو این که در مقام اراده شارع یا اراده می کند فعل یا ترک را، دوتا اراده نیست. و سه این که دوتا عقاب نیست در ترک. پس به خاطر این سه جهت میگیم که حرام مرکب از وجوب و حرمت نیست، وجوب هم مرکب از حرام و وجوب نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.